رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز، بخش خبری رادیو آزادی است و من کیومر سیاتا برنامه را با رویدادهای آخر در افغانستان آغاز می کنم. جنگجویان گروه طالبان روز 15 آگوست به پایتخت افغانستان یگانه منطقه عمده زیر نظارت حکومت رسیده، ولی گفتند که آن را با زور نخواهند گرفت. عین زمان خبر داده می شد که منصبداران بلندپایه راه های انتقالی صلح‌آمیز قدرت را بحث دارند. اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی افغانستان عبدالستار میرزکوال در یک پیام ویدیویی روز 15 آگوست گفت که انتقال آسایش به اداره دوره گزارش یا که دوره گذار صورت خواهد گرفت. یک منصبدار افغان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مذاکره کننده های طالبان نیز برای گفتگو درباره انتقال قدرت به کاخ ریاست جمهوری افغانستان رفتند. این مقام که از ترس انتقام از افشای نامش خودداری کرد گفت هدف به طور آسایشته سپردن حکومت به گروه طالبان است. سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد، ولی تفصیلات نداد. طالبان تاکنون اکثر منطقه های افغانستان از جمله شهرهای بزرگ و کلیدی را به مانند مزار شریف و جلال آباد تصرف کردند. تفصیلات دیگر را در ادامه برنامه میشنوید. یک خبر دیگر هم وابسته به مسائل افغانستان است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان در اعلامیه گفت شب 14 آگوست 84 کس از جمله 3 زخمی از افغانستان به قلمرو این کشور آسیای مرکزی گذشته با گناه مرزشکنی دستگیر شدند. در اعلامیه از کسی از جمله مارشال عبدالرشید دوستم و فرمانده و والی پیشنی بلخ عطا محمد نور هیچ اشاره نرفته است. بنا به گزارش ها آنها روز 14 آگوست در پی واژگون شدن مزار شریف مرکزی ولایت بلخ به طرف ازبکستان فرار کردند. عطا محمد نور در پیام گفت که او و دوستم در جای امن هستند، اما از هیچ مکان نام نبرد. وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 15 آگوست گفت پس از اندیشیدن چاره‌های بهداشتی به آنهایی که از قلمرو افغانستان گذشتند، یاری طبی رسانده با خوراک و سرپناه موقتی تامین کردند. مقامات ازبکستان گفتند حالا با جانب افغانستان درباره بازپس فرستادن شهروندانشان مذاکره دارند. در نظر است که برای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس در شهرهای بزرگ ایران محدودیت 6 روزه جاری گردد. این تصمیم در حالی است که از مقابله با موج پنجم بیماری همگیر در این کشور خبر می‌دهند. محدودیت ها از روز دوشنبه تا شنبه آینده در بازارها و سینماخانه ها، مرکزهای ورزشی و رستوران ها جاری می شود. گروهی کاری که در ایران به ضد کرونا ویروس نو مبارزه می کند از 15 آگوست تا روز جمعه سفر از یک شهر به شهر دیگر را در این کشور نیز منع کرده است. ایران روز شنبه از فوت 466 بیمار مبتلا به کرونا ویروس خبر داد. در یک شبانه روز آخر گرفتاری نزدیک به 30,000 کس در آن کشور تصدیق شده است. آمار رسمی بیانگری آن است که تاکنون در ایران بیش از 4 میلیون نفر به کرونا ویروس مبتلا شده، زیاده از 97,000 کس جان خود را از دست دادند. شمار واقعی بیماران و قربانیان را بیشتر از این می‌دانند. در همین حال شماری رسمی گرفتاران کرونا ویروس نو در تاجیکستان به بیش از 16,000 کس رسید. نمایندگان وزارت تندرستی گفتند که تنها در روز 14 آگوست بیماری 78 نفر را ثبت کردند. با اطلاع رسمی از آخرین ماه اپریل سال گذشته تا این دم 123 نفر قربانی بیماری همگیر شده، زیاده از 15,000 کس یا زیاده از 97% گرفتاران شفا یافتند. ایده به این رقم ها با شبهه می نگرند و آمار واقعی را بیشتر از این می دانند. سرچشمه ناباوری به آمار رسمی از آنجاست که وزارت تندرستی بیشتر فوت ساکنان را به التهاب شش یا مریضی های دیگر ربط داده است. در ترکش یک ماشین نفتکش در لبنان به کمیش 20 نفر جان باختند. کمیته صلیب سرخ روز 15 آگوست خبر داد که این مقدار جسد را از محل حادثه در ناحیه اکر بیرون آوردند. درباره زخمی شدن تقریبا 80 نفر گزارش شده. سبب حادثه تا هنوز روشن نیست. ارتش لبنان صبح 15 آگوست گفت هزاران لیتر بنزین و دیزل را از نزد کسانی یافت که قصد با نرخ گران فروختن آن را داشتند. اقتصاد نابسامان در لبنان، کمبود منابع انرژی و برق وضعیت در این کشور را بحرانی کرده است. و لایق رجبوف ورزشکار شناخته تاجیک که در مسابقه لیگ کسبی محاربه های آمیخته یا PFL الکس مارتینز را از پاراگوئه شکست داد، به دور نهایی مسابقه راه یافت. سبقت رجبوف با مارتینز شامی 13 آگوست در آمریکا برگزار شد. با این غلبه لایق رجبوف در وزن سبک 70 کیلو به دور نهایی مسابقه PFL راه یافت و امکان پیدا کرد که برای 1 میلیون دلار مبارزه را دوام دهد. رقابت تیر ماه امسال برگزار خواهد شد. لایق رجبوف 30 ساله در مسابقات با تخلص گوار پا شرکت میکند و 19 رقابت انجام داده، 15 دفعه دست بالا شده است و در 3 قوا آزمایی شکست خورده و یکی را با نتیجه مساوی یا برابر انجام داده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org. در حالی که جنگجویان جنبش طالبان به دروازه های کابل رسیدند، بنا به خبرها انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان بحث می شود. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان عبدالستار میرزکوال در پیام روزی 15 آگوست گفت انتقال آسایشته به حکومت یا اداره دوره گذریش صورت خواهد گرفت. سخنگوی طالبان هم تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. جنبش طالبان گفته است نیت ندارند با زور و جنگ به کابل وارد شوند، بلکه با جانب دیگر مذاکرات دارند که با راه آسایشته وارد شهر گردند. گروه مسلح گفته است که به جنگجویان خود دستور داده که در دروازه های پایتخت افغانستان بمانند. از 34 ولایت طالبان 28 مرکزی ولایت های افغانستان را به دست آوردند. شورشیان صبح 15 آگوست پس از کمتر از 24 ساعت اشغال مزار شریف، مرکزی ولایت بلخ، شهر کلیدی جلال آباد را بدون جنگ تصرف کرده و راه کابل را به شرق بریدند. از دست دادن جلال آباد و مزار شریف ضربه های پیهم برای پرزیدنت اشرف غنی است که روز 14 آگوست در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم وعده داد از دستاوردهای 20 سال گذشته دست نمی کشد. جنگجویان روز 15 آگوست میدان شهر مرکزی میدان وردک، 90 کیلومتری کابل و ولایت بامیان را هم بدون جنگ گرفتند. طالبان در یک اظهارات گفتند که پیشرفت‌های با صورت آنها نشان می‌دهد که از جانب مردم پذیرفته شدند. آنها عین زمان به افغانستانی‌ها و خارجیان اطمینان دادند که در امان خواهند بود. سلسله رویدادها پرزیدنت آمریکا جو بایدن را روز 14 آگوست وادار کرد که به فرستادن 1000 سرباز دیگر به کابل اجازت بدهد. از آن پیش روز 12 آگوست 3000 سرباز را برای بی‌خطر برآوردن شهروندان آمریکا از افغانستان فرستاده بودند. او گفت که در 20 سال جنگ آمریکا بهترین جوان‌های خود را به افغانستان فرستاد، تقریبا $1 تریلیون سرمایه گذاری کرد، بیش از 300 هزار سرباز پلیس را آموزاند و آنها را با تکنیکای معاصر نظامی مجهز گرداند. رئیس جمهوری آمریکا افسود است باز یک سال یا 5 سال دیگر ماندن آمریکا در افغانستان هیچ معنا نخواهد داشت اگر نظامیان افغان کشور خود را حفظ کردن نمی توانند یا حفظ کردن نمی خواهند. حضور بی آخری آمریکایی ها در نزاعی کشور دیگر به گفته او پذیرفتنی نیست. قرار است که نظامیان آمریکا و همپیمان هایشان تا آخرین ماه آگوست امسال افغانستان را پره تر کنند. آنها 20 سال قبل پس از حمله های تروریستی در آمریکا با هدف سرکوب سازمان القاعده و سرنگونی رژیم طالبان به افغانستان آمده بودند. در همین حال ده ها هزار افغانستانی از ترس بازگشت به زمان حکومتداری طالبان خانه های خود را ترک می کنند. این گروه جنگجو از سال 1996 تا 2001 افغانستان را اداره می کرد و قاعده های سخت شریعت را جاری کرده بود. بنابر آن زنان از کار و تحصیل محروم بوده، به حضور مردان خانواده حق بیرون رفتن را نداشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان گمانبران در قتل 4 عضو یک خانواده در ناحیه جیهون نگرانند که بازپرسی نزدیکانشان زیر شکنجه کارمندان میلیسا صورت گرفته است. کشتار 12 ایون در دهه ترقاق ناحیه جیهون رخ داده است. با گمان دست داشتن در حادثه محمد غیور حبیب اللهیف و قیام الدین نصرالدینوف ساکنان جیهون بازداشت شدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. با گذشت دو ماه مقامات درباره چگونه رخ دادن این حادثه هیچ معلوماتی نمیدهند. یک کارمند میلیسای ناحیه جیهون بدون ذکر نام شکایت نزدیکان گمانبران را از شکنجه شدن به اساس خوانده تاکید کرد که جزئیات پرونده را از دادستان پرسید. شاهرخ رجب‌زاده دادستان ناحیه جیهون از شرح پرونده خودداری کرده افسود که نمیتواند در این باره معلومات دهد. عدالت شرمدوا همسر قیام الدین نصرالدینوف روز 9 آگوست به رادیو آزادی گفت کارمندان میلیسا او را به بازپرسی دعوت نموده تهدید و شکنجه کردند که زیدی شوهرش حرف زند.
کرتوش دریدگی پری خون بود. من صاحب 5 فرزندم بعد چی تهمت قتی مورم خیر کایسن از با من اخر مام خیر کایسن که مقصد تو بغرده بود که می شوهرت می کورا کردگی.
به قول خانواده گمانبران آنها بعد دادستانی کلی تاجیکستان شکایت بردند که به مسئله فشار و تهدیدها نسبتشان رسیدگی شود. میگویند طلب تفتیش منصفانه پرونده نزدیکانشان را دارند. حبیب‌اللهیف و قمری مادر گمانبر دیگر محمد غیور حبیب‌اللهیف با دلیل بد بودن وضع زندگیش نتوانست است برای حمایت حقوق فرزندش ادوکات گیرد. او گفت
شکنجه بزدن به عذاب و تومونی وقتی که
گرفتم بودن سه روز معنش کردم، بعدی سه روز همون بگه زن شفایرود کردم، با پگه بگه شب زن شفایرود کردم که خیبیو که شویتو در گیجا بچ خیبه دیسترو بود.
در رابطه با پرونده قتل چهار عضو خانواده روز 4 آگوست، رمضان رحیم‌زاده هنگام یک نشست از بازداشت دو نفر خبر داده، بدون تفصیلات بیشتر تنها گفت که آنها فقط گمانبرند، تفتیش دوام دارد. اظهارات وزیر در حالی است که مقامات پیشتر گفته بودند که در تحقیق حادثه در ماندند. بازداشت دو نفر با گمان قتل اهل دین محمد و با سه فرزندش در حالی است که زکریا برادر مرحوم اهل دین میگوید نسبت بازداشت شده ها شکایتی نکردند و تا حال برای خانواده اشان معلوم نیست که در این جنایت کی دست دارد. جسد پدر 39 ساله با سه فرزندش را با نشانه های ظاهرا ضربه کارد و دست صبح 12 ایون در منزل زیستشان پیدا کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامان میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بعضی از حقوقدانان میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد، اما مشکل را پورا حل نمی‌کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک تحقیق بخش قرغیزی رادیوی آزادی نشان داد که زنان جوانی کارگر در وبکم استودیا ها موارد آزار و اذیت، تهدید و تمجوی و حتی تجاوز به ناموس قرار می گیرند. با کمی اش در دو موارد دختران خودکشی کردند. این استودیا ها بخش از یک صنعت عظیم بسیار میلیارد دلاری در قرغیزستان هستند که قاعده های داخلی خود را دارند و در بعضی حالات بهره برداران آنها مقامات بلندپایه می باشند. در این باره من نیگورای فضلی‌دین گزارش می‌دهم. در شهر بیشکک قرغیزستان ده ها وبکم استودیو فعال است. مشتری ها از سراسر جهان پول داده دخترانی را تماشا می‌کنند که در نوار ویدیوی حرکت های شهوانی می‌کنند. رادیوی آزادی با یکی از این دخترها که او را شرطاً میریم نام گذاشتند صحبت کرد. او 22 ساله است. میریم گفت ماه می سال 2018 مکتب را ختم کرده به دانشگاه رفت. دوگانه اش اجاره در اینستاگرام اعلان را پیدا کرد. در اعلان گفته بودند که دختران خوشندام را به جای کار خوب قبول میکنند. اول اجاره رفت. سپس به میریم گفت که باید در اینترنت با کدام آدمان مکاتبه کرد و لباس زیرش را نشان داد. اجاره به میریم گفته است که کار این زیاد نیست. برای این پول خوب میدهند. یکی از مردانی که چنین استودیوها را تشکیل کرده است با شرط افشا نشدن نام و شخصیتش به چند سوال رادیو آزادی پاسخ داد. این مرد شرطاً تالای نام برده می شود. وی گفت تنها در یک استودیو 30 دختر کار می کنند. از این تعداد فقط 5 نفر درآمد خوب می گیرند. تالای افزود مهم این است که دختران خوشندام به معاشگیری گذرند. برای مثال یکی از دختران خوشندام ماهانه طلب 100 هزار سوم معادل تقریبا 15 هزار سومانی کرد، ولی درآمد هفتگی استودیو از این دختر 2000 دلار بوده است. تالای افزود دخترهای به تجربه مثلا آنهایی که چیزی نمیفهمند بهتر هستند، با آنها یک کم پول میدهند. برای مثال 20 هزار سوم معادل تقریبا 3000 سومانی یا 40000 سوم تقریبا 6000 سومانی و روزی می شوند. میریم و اجاره هر دو از شهر بیشکک هستند و یک زمان قرضدار شدند. آنها ترسیدند که در این باره والدینشان آگاهی می یابند و به قرار آمدند که همچون پیشخدمت طربخانه کار کرده مشکلشان را حل نمایند. ولی در نهایت کار در وبکم استودیو برایشان راهی حل بهترین شد. میریم میگوید ماه اول تخمیناً 1000 دلار کار کرده است. درآمد دوگانه اش اجاره کم بیشتر بوده است. ماه دوم هم دوگانه ها پول خوب گرفتند، ولی بعد این کاردهنده پرداخت را کم کرده و به میریم و اجاره 600 دلاری داده است. به محض این جنجال شروع شده است. وقتی دوگانه ها با کارفرما جنگ کردند، کارفرما تهدید کرده است که ویدیوهای دوگانه ها را در اینترنت نشر میکند. چون این تهدیدها حرفی نوی نیستند، بیشتر وقت به دوگانه ها تهدید میکنند که صحنه های کاری آنها را به نزدیکان یا رودستانشان میفرستند. میریم میگوید مدیر استودیوی آنها آگاه کرده است که تلفن دوست پسر اجره را در دست دارد و می تواند نوارها را به او فرستد. بعد چند مدیر چند ویدیو را به واتساپ جوان دوست پسر اجره فرستاده است. میریم می گوید چند مدت با اجره دیدار و گفتگو نداشت. یک روز خبر یافت که اجره 19 ساله خود را آویخته است. میریم به پلیس مراجعه نکرد. وی از فاش شدن خود می ترسید. تا حال نزدیکان و دوستانش نمی دانند که از سری او و دوگانش چی گذشت. چونین سرگذشت ها در قرغیزستان کم نیستند. کسانی که چونین استودیو ها را تشکیل کردند نه همیشه به جوابگری جلب می شوند. رسانه های قرغیزستان از دانیل عجیف به عنوان یکی از تاسیس دهندگان چونین استودیو ها یاد می کنند. عجیف برای در خانه‌اش تشکیل کردن استودیوی ویدیویی حبس شد. او را برای تماجویی و تهیه و فروش مواد پرنگرافی $350 جریمه کردند. پلیس قرغیزستان هر چند وقت درباره نتیجه های ریدها گزارش ها می دهند و پیوسته خبر می دهند که دختران و نواربرداران چنین استودیوها با جریمه های سبک مجازات شدند. با اطلاع سه منبع از هم جدا و مستقل، صاحبان چنین استودیوها تحت حمایت مقامداران بلندپایه قرغیزستان می باشند. تالای مرد که در یکی از استودیوها کار می کند گفت اگر در پلیس مالی یک سرپناه داشته باشی باز بهتر، چون که اگر تو تجارت رسمی نداشته باشی و پلیس مالی آن را آشکار کند به حساب تو هر هفته از 10 تا 12 دلار می ریزد، همان زمان تفتیش می کنند. آدینای جانتای قزی نماینده وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفت ویدیو استودیوها اساساً در شهر بیشکک فعالیت میکنند و کده همراه با ساختارهای دیگر چنین استودیوها را آشکار میکنند. درباره این که گویا کارمندان پلیس با کار استودیوها رابطه دارند چنین معلومات تصدیق خود را نیافت. میریم قهرمان اول گزارش میگوید دو سال میشود که دیگر در وبکام استودیوها کار نمیکند، ولی از ترس این که گذشته هایش روز روی آب میبرایند تا حال اذیت میکشد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ناحیه دنگره، زادگاه پریزیدنت امامعلی رحمان و بسیار از اعضای حکومت تاجیکستان چند سال به این سو بناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنگره مقام شهر و مرکز ولایت را صاحب شود. گویا مسئله نهایی شده است، ولی کی اعلان شدنش معلوم نیست. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جمشید شریف‌زاده معاون رئیس ناحیه دنگره چند روز قبل در نشست مطبوعاتی گفت:
صد سال پیش سیدعلی ولی‌زاده هم گفته بود که دنگره یا ملکی عبود می شود، لیکن سپوریش هست، مودا می شود، جوابگو هست، در حقیقت ما باور داریم که می شود.
در دنگره در مساحت 450 هکتار فرودگاهی بین المللی می سازند. فرودگاهی پیشینی نوحیه کهنه شده و از کار مانده است. مسئولان دنگره می گویند چی زیر ساختاری که در نوحیه ساخته می شود مقامی ولایتی را دارد.
چی انفراستراکتوری که در نوحیه دنگره شده است، چی بناهای شده است، ما بناهای ولایتی ساخته استیم. سپورش همه خیلی، هم کمیته زمین مون، هم حفظ محیط زیست، هم محافظه، هم کلینیکای اینا جمهور ولایتمون بیمارهای شرایطمون ولایتش دسته در نظر است که میشود. لیکن ما شما در حوزه صد فویز آنی گفتن نمیتونیم که کای مثل
گفت جمشید شریف زاده. امام علی رحمان در یک سال تا چهار بار به دنگره سفر میکند. در هر سفر ده ها انشاءات خرد و بزرگ را باز کرده است. سال 2005 در آنجا بخش دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باز شد که در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنگره تبدیل یافت. سال 2016 دانشگاه طبی ختلان هم در اینجا تأسیس یافت. دنگره همچنین منطقه آزاد اقتصادی است که چندین کارخانه ها را فرا میگیرد. اما در حدود این ناحیه هنوز گوشه هایی هستند که مردمش از بیبرقی و بی آبی تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیو آزادی درباره زندگی مشکلی 200 اویله در دهه اتحاد ناحیه دنگره گزارش داد که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راهی هموار. کارشناسانی که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنگره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است. اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کنند که با بحث نابرابری میان ساکنان ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند. این ناحیه از سالهای سیومی عصر گذشته در هیئت ولایت سابق کلاب بود و حالا یک ناحیه ولایت ختلان است. اهالی دنگره 160 هزار نفر را تشکیل میدهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشست های خبری وزارت و اداره های تاجیکستان به پایان رسید. مقامات میگویند دوام 3 هفته درباره کارشان به روزنامه‌نگاران معلومات داده به سوال های آنها پاسخ گفتند، اما بعضی خبرنگاران با ناراضگی میگویند نشست های خبری برای مقامات تنها برای ردی گالوشکا گذاشتند و مناسبت برخی از مقامداران هم چندان خوب نبود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مذهب جمعه خبرنگار آژانسی اطلاعاتی از پلاس در اکثر نشست های مطبوعاتی نیم ساله شرکت کرده است. به خاطر پاسخ گرفتن به سوال های با وزیر معارف و وزیر کارهای داخلی بحث های هم داشت. خبرنگار گفت
سال در سال نشست های مطبوعاتی در تاجیکستان در نهادهای تاجیکستان مثل یک خواجه باغداری دارم است، چون که آنها با هر راه با هر راه واسطه کوشش میکنن که یک علاج کرده همین نشست ها را جمع بست کنند. خیلی کوتاه، خیلی با عصبانیت، خیلی با یک مثل یک مذاق و مسخره برین بو ژورنالیست مناسبت کردن.
مقامات چنین انتقادها را همیشه رد کردند. در خبر بیشتری مرکزهای مطبوعاتی که بعد برگزاری نشستهای خبری نشر می شود ذکر شده است که روزنامه‌نگاران به سوالهای خود پاسخهای مشخص گرفتند. یک مشکل دیگری که در نشستهای اخیر مطبوعاتی مشاهده شد مناسبت نه چندان خوبی مقامداران با روزنامه‌نگاران بود. از جمله در نشست خدمات علاقه وقت موسی بابا حاجف خبرنگار از پلاس درباره سرعت پست اینترنت سوال کرد.
همین مقصدی سوالای تو در چی هست؟ برادری عزیز گوش کن، ما هم قلویه داریم میخندی تو برای چی؟
استاد ما در پخش مستقیم قرار داریم، ما شما میرسونم.
در نشست های دیگر اداره ها نیز چنین طرز معاشرت با روزنامه‌نگاران مشاهده میشد. مثلا نورالدین سید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو به خبرنگار رادیو آزادی اجازه نداد که از یک سوال زیاد دهد.
مرحبا.
سوال خبرنگار آزادی که چرا درباره فوت چهره های شناخته از کرونا ویروس تلویزیون های دولتی گزارش ندادند، نورالدین سید گفت درباره لایق شیرعلی مرزا تورسون‌زاده گزارش دادند. وقت خبرنگار آزادی دوباره به رئیس کمیته تلویزیون یادرس شد که سوالش درباره فوت چهره های شناخته در هفته های اخیر است. نورالدین سید با اشاره دست گفت که تمام بس. اجازه سوال ندادن به خبرنگاران در نشست های دیگر اداره ها نیز مشاهده شد، از جمله وقتی از جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی درباره واخوریش با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی پرسیدیم. سخنگوی بانک ملی موجوده حسنه و طلب کرد که سوال هایی که مربوط به شخصیت است ندهید. سخنگو همچنین از رهبریت بانک ملی خواست که به این سوال پاسخ ندهد، ولی بعد پای فشاری خبرنگاران معاون اول رئیس بانک ملی به آن پاسخ داد. سوال خبرنگار آزادی به آن خاطر بود که اخیراً OCCRP نورعلیف را به آن متهم کرد که در مسئله زوران خریدن سهمی های تشکیلات ایمان با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی کمک کرده است. معاون اولی رئیس بانک ملی زمین نشست خبری این واخوری را رد کرد. پاسخ ندادن به سالها مشکل یگانه نیست. روزنامه‌نگاران از رفتار برخی همکسبان خود هم انتقاد میکنند که بدون آمادگی به نشست خبری میروند. مذهب جمعه خبرنگار از اپلوس میگوید برخی روزنامه‌نگاران بدون آمادگی به نشست های مطبوعاتی میروند و یا مسئله های شخصی اشان را میبردارند. حالان که به گفته مذهب جمعه
ژورنالیست هایی که در اون نشست پیش میروند باید به طور مشخص سوال پیشنهاد کنند، نه مثل بعضی بزرگان ما خسته یک ساعت نصیحت کنند و سه ساعت دیگر درباره مشکلات شخصیشون پاسخ بدهند. یعنی باید به طور مشخص سوال میگویید و جانب مقام رهبریت مقامات باید پاسخی کنکریت دهد.
یک مشکل دیگری که امسال هم در نشست ها تکرار شد خواندن پرس ریلیز یا همان ورقه مطبوعاتی بود که قبل از آغاز نشست به خبرنگاران تقسیم می شد. خبرنگاران نمی فهمیدند که چرا باید حجاب به حجاب نگاه کنند که کی وزیر خواندن حسابات را تمام می کند. از جمله در نشست وزارت کارهای خارجه وزیر نیم ساعت ورقه مطبوعاتی خواند و در نهایت تنها 4 خبرنگار امکان یافتند سوال دهند، چون سراج الدین مهره الدین به خاطر یک واخوری دیگر در نزد پرزیدنت مجبور شد نشست خبری را جمع بس کند. مسئله دیگری که در نشست خبری امسال مشاهده می شد پاسخهای زد و نقیز مقامداران بود. برای نمونه رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی در حضور نمایندگان وسایط اخباری عامه بنیاد پناهگاه برای گریزه های افغان را در ناحیه جیهان رد کرد، در حالی که هفته گذشته عبدالحفیظ آدینه‌زاده رئیس ناحیه جیهان از بنیاد پناهگاه برای گریزه ها خبر داده بود. نمونه دیگری پاسخهای به هم مخالف در نشست وزارت مالی صدا داد، در حالی که فیض الدین قهارزاده وزیر مالی گفت به صورت حساب ضرر دیدگان مناقشه مرزی مبلغ کم وارد شده است. معاون اولش جمشید کریمزاده گفت به صورت حساب عموما و مبلغ وارد نشده است. بعد نشر این پاسخهای زد و نقیز دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه با پخش اطلاعیه گفت منظور معاون وزیر وارد شدن مبلغ از سازمانهای جهانی بود. در منطقه ها هم وضعیت چندان از مرکز فرق نمی کرد. مناسبات خوب نداشتن یا فرار از پاسخ گاه باعث بحث های تند خبرنگاران با رئیسان ناحیه ها شد. از جمله وقت خبرنگاران از حسابات خواندن لطفیه شریف زاده رئیس ناحیه مومن آباد انتقاد کردند، او قاعده همین است گفته خواندن حساباتش را دوام داد. شریف زاده دلیل می آورد که قاعده خواندن حسابات را در نزد خبرنگاران اجاره نکرده است. یا در نشست خبری حکومت ناحیه خاولین رئیس ناحیه مهتدی مجیدی تست به ساعتش نگاه میکرد و وقت تمام شد گفته از جایش خیست. رئیس ناحیه بعدی برخاستن به میزی در نزدش بوده با انگوش میزد که وقت تمام شد و سالهای باقی مانده را خط پیشنهاد کنید، اما خبرنگاران از رئیس طلب کردند که دوباره بنشیند و به سوال ها جواب دهد. رئیس ناحیه خاولین هم مجبور شد با سوال‌های باقی مانده پاسخ دهد.
بخونم بیت به پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت به
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام،
به برنامه دنیا اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
سپردنش آسان اما میزانی اندازگران. انداز سپرندگان در تاجیکستان از امکانات آنلاین استقبال میکنند اما اندازها را گران میگویند. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان توصیه داد برای کارخانه های قرضدار خود از خارجه رئیس جستجو و تعیین کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.